بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بهارآفرین. بهارآفرین را هزار آفرین. سلام و درود و ارادت به پیشگاه مهربان و باصفا و دوست داشتنی شما بینندگان ارجمند و بزرگوار شبکه جهانی ولایت، برنامه اخلاق علوی. حال و احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ الهی شکر، الحمدلله. امیدوارم که هر کجا هستید دماغتون به قول قدیمی ها چاق باشه، دلتون آرام باشه، شاد باشه، و اگر غم و غصه ای تو دلاتون هست این ایام دیگه غم و غصه ها از دل شما بیرون بره و هوای دلتون بهاری بشه. امشب خدمتون رسیدیم مثل هفته های گذشته، البته یک دو هفته به خاطر ایام نوروز برنامه زنده اخلاق علوی تعطیل بود، اما این اولین برنامه ما هست در سال 1397 و جا داره که تبریک بگیم به عزیزان بیننده که شاید بر اولین بار هست که دارن همراهی می‌فرمایند در سال جدید برنامه ما رو، و امیدوارم که سالی پر از خیر و برکت و سلامتی و عاقبت به خیری برای شما باشه. ما هم که ماه رجب ماه پرفضیلتی است، ماه دعا و مناجات و راز و نیاز و ماه بندگی بندگان خوب و صالح و شایسته خدا. اونایی هم که اهل طاعت و عبادت و روزه بودن انشالله قبول بشه طاعت و عبادتشون. همونطور که میدونید برنامه زنده اخلاق علوی در مورد سیره و روش و منش و گفتار وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام بحث میکنه، و خیلی خوشحال میشیم که شما مطالب خودتون رو برای ما ارسال بکنید از راه های ارتباطی که دوستانم برای شما زیرنویس میکنن. الان زیرنویس شد، سامان پیام کوتاه ما در اختیار شما هست 3012-03، و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر شما میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا انشالله در طول برنامه از عشقتون، ارادتتون، محبتتون به امیرالمؤمنین آقایی که این ماه رجب ماه امیرالمؤمنین و به نام ایشون گره خورده، یا اگر در مورد موضوع گفتگوی ما صحبتی دارید، ما با افتخار در خدمت شما هستیم. در محضر استاد عزیز و ارجمندمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و برای اولین برنامه سال جدید، سال نو، برنامه زنده اخلاق علوی محضرشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و عرض تبریک این ایام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت حضرت عالی تبریک عرض میکنم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور بینندین برنامه هستن، من خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت و تبریک سال جدید تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهیم به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهما که سال را سال فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد، سال رفع گرفتاری از همه مسلمان ها و همه بندگان خدا و همه مظلومان عالم با هر گرایش عقیدتی و دینی که دارن. حوائج همه را خدا امسال برآوردن ماید، دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد جدا نکند. خیر دنیا و آخرت امسال برای ما ارزانی بدارد و مقدر کند. شر دنیا و آخرت از همه ما و شما بینندگان عزیز دور بدارد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم استاد، تشکر میکنم. مثل همیشه ابتدای برنامه متبرک کردید به دعاهای خوب و قشنگ و زیبایی که فرمودید. ما در برنامه قبلی که منظر از تعالی بودیم خطبه متقین عزیزان یادشون هست، یا همون خطبه حمام که صفات و ویژگی های اهل تقوا رو وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان فرمودن، رسیدیم به اون فراز از این خطبه که حضرت فرمودن فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب، که اهل تقوا در واقع مراقب زبان و گفتار خودشون هستن و جز گفتار درست به زبان اونها چیزی جاری نمیشه. جناب استاد، آخرین برنامه‌ای که در سال 96 خدمت از تعالی بودیم شما لغزش‌های مرتبط با زبان رو بهش اشاره کردید از دیدگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، خب اون مطالب ناتمام موند و قول دادید انشالله در برنامه بعدی بهش بپردازید، اون هشدارهایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد خطرات زبان فرمودن. بفرمایید تا انشالله سوالات جدید رو از کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. و فهم زمر الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. بله، همونطور که اشاره فرمودید در رابطه با جمله حضرت امیر سلام الله علیه که منطق و هما ثواب یکی از بارزترین ویژگی ها و صفات متقین این هست که گفتارشون همه صحیح و ثواب و درست. اینجا ثواب به معنای با صاد هست، نه با ت، به معنای پاداش نیست. ثواب یعنی صحیح، درست. در روایتی، من قبل از اینکه این روایت رو هم بخونم، عزیزان توجه داشته باشن بحث ما بحث اخلاقی نیست، چون بر سای اخلاقی میان یک روایت رو یا دو تا روایت رو مطرح میکنن، یک ساعت پیرامونش صحبت میکنن. اینجا ما معمولا در بعضی از جلسات 20 تا 30 تا دو بعضی از شبهای داشتیم 40 تا روایت از حضرت امیر سلام الله علیه قرائت کردیم. هدف ما این هست که این فرهنگ امیر المؤمنین سلام الله علیه منتقل بشه به مخاطبین عزیز ما، و اونهایی که واقعا دایه این رو دارن که علوی هستند و عشق امیر المؤمنین، امامت و ولایت امیر المؤمنین در دل دارن و دوست دارن تخلق به اخلاق علوی باشند، این فرازهای نورانی از کلمات ایشون رو ما منتقل می کنیم. حالا شاید یکی از این روایت ها در یک عزیزی اثر بگذارد و او را منقلب بکند و برای همیشه در زندگیش تأثیر گذار باشد، یا آقایان اهل سنتی که امیر المؤمنین رو به عنوان خلیفه چهارم می دانند، براشون محترم است، فرمایشات رسول اکرم برای اونها هم قابل اهتمام و دارای ارزش هست. ولی زاما خیلی زیاد نسبت به پیرامون این احادیث و شرح و بستش ورود پیدا نمی کنیم، چون اگر این چنین باشه ما به قول همین دو تا روایت باید بخوانیم، پیرامونش یک ساعت صحبت کنیم. اما روایتی که مد نظر من بود که در تلیعه عرائزم اشاره کنم، روایت خیلی عجیبی است، از نبی مکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد 12 صفحه 251 نقل میکنه. میفرماید که در وصایایش به ابازر که یا ابازر، ان الرجل لیتکلم بکلمت من رضوان الله فیکتب لها بها رضوانه یوم القیامه. یک دفعه انسان یک سخنی میگه، این سخن برای رضای خداست و باعث میشود این سخن در خود طرف تأثیرگذار باشه، در طرف مقابل تأثیرگذار باشه، موجب یک اصلاحی در جامعه باشد، جلوی یک فسادی بگیرد. خدای عالم به خاطر یک کلمه فردای قیامت رضوانش را بر او مقدر میکنه و رضوانش را بر او می نویسه. دیگه مشخصه دیگه کسی که رضوان الهی برای او نوشته شود دیگه باکی از هیچی ندارد.
بله.
نه از حسابی، نه کتابی، نه عذابی، نه گرفتاری و غیره. و در کنارش، و این الرجل لیتکلم بالکلمت فی المجلس لیزههکم لیزههکهم. بعضی وقتا تو یک جمعیتی یک کلمه میگی که مردم رو بخندانه. حالا این کلمه چه هست؟ توجه نداره، توهین، اهانت، افترا هست،
تحقیره،
غیبته،
غیبته، و یا اصلا همین جمله باعث بشود یک خانواده متلاشی بشه، یک جمعیتی به جان هم بیفته، یک فسادی در جامعه ایجاد بشه. بعد حضرت می فرماد فیهوا فی جهنم ما بین السماء والارض، خدا به خاطر یک کلمه او را در آتش جهنم میندازه و گرفتارش میکنه. بعد حضرت هم ویلون ویلون للذی یحدث فیکذب لیضحک بهل قوم، وای بر اون انسانی که جمله‌ای بر زبانش جاری میکنه، این جمله دروغ، غیبت، بهتان، افترا، تا اینکه دیگران رو چکار کنه؟ بخندانه. به چه قیمتی؟ خودش رو در بدترین گرفتاری های جهنم وارد کنه که میخواد چکار کنه؟ دیگران را بخندانه. این نکته بود از رسول اکرم، خواستیم در ابتدای عرضمون داشته باشیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم اشاره کردیم، ما فرمود عود لسانک حسن الکلام، میگه اونی که داعیه این رو داره که تابع من هستی، علوی هستی، میخوای صفات متقین و صفات علوی داشته باشی، تلاش کن زبانت رو عادت بده به خوب سخن گفتن. قولو للناس حسنا، نمیگه قولو للمسلمین حسنا،
همه مردم،
قولو للمؤمنین حسنا نیست. حتی اگر طرف یهودیه، مسیحیه، زرتشتیه، بیدینه، دشمن توست، نسبت به دشمنت هم تلاش کن جملات نادرست بیان نکنی. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلو، اگر کسی در حقت ظلم کرده، این ظلم طرف باعث نشه که تو از مسیر و از دایره عدالت بیرون بری. ولذا امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید عود لسانک حسن الکلام، عادت بده. ببینید یه کسی که میخواد بره مثلا خط خوب داشته باشه چه کار میکنه؟ مدت ها تمرین میکنه، یک روز، دو روز، یک هفته، دو هفته، بعد از مدت ها چه کار میکنه؟ میشه خوشنویس. یک کسی هم که میخواد واقعا خوش سخن باشه، زبانش رو زبان علوی کنه، دوستان خیلی بیپرده بگم اینطوری نیست که الان ما تصمیم بگیریم از نیم ساعت بعد چه کار کنیم؟ زبانمان و لسانمان، گفتارمان گفتار علوی باشه. نه، اینطوری هم نیست. زحمت میخواد، ریاضت میخواد. اون وقتی که ما میخوام حرف بزنیم دربارش فکر بکنیم. و خود حضرت امیر فرمودن بر این که یکی از راههایی که انسان میتواند به خلاصه زبان خوش و گفتار خوش برسد، این که قبل از این که مطلبی را به زبان بیاورد چکار کند؟ اول فکر کند، تأمل کند، تدبر کند، بعد سخن بگوید. که فرمود التروی فی القول یؤمن الزلل، دقت در گفتار باعث می شود لغزش در گفتار نداشته باشی. بعضی هستن یه ضرور مسئله میگن دهنش چفت بس نداره، یعنی هر آنچه که به ذهنش میاد به زبان جاری میکنه.
یا میگن تا شخص سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته،
نهفته باشد. بله، اینم خود حضرت امیر هم هفته اون جلسه قبل ما اشاره داشتیم که خود حضرت هم اللسانو ترجمان الجنان، زبان بیانگر آنچه که در درون قلب شما و در درون شما هست. تکلمو تعرفو، حرف بزنید شناخته شوید. فان المرء مخبوع تحت لسانه، همون تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. ولذا این بحثهایی بود که ما در جلسه گذشته ما کردیم و یک جمله هم از حضرت امیر نقل شد که فرمودن رب حرب جنیت من لفظتن، یک کلمه انسان به زبان میاره، این کلمه باعث برافروخته شدن آتش جنگ میان یک قبیله ای میشه. یا کم من کلمت سلبت نعمتن، یک جمله انسان به زبان میاره، این جمله باعث میشود تمام نعمتهای خدادادی رو ما از دست میدهیم. و در این زمینه ما حرف زیاد گفتیم و خلاصش هم که اشاره شد. و یک جمله دیگری هم که در اینجا از حضرت امیر باید برای عزیزانمون مطرح کنیم، الکلام فی وساقک ما لم تتکلم به، این سخن همواره در اسارت توست مادامی که این سخن به زبان جاری نشده باشد. یه مطلبی تو ذهنته، این مطلب مادامی که بیان نکردی تو دلت و در اختیار توست. فاذا تکلمت بهی صرت فی وثاقه، وقتی این جمله را گفتی دیگه اسیر این حرف شدی. بعضی وقت زن شوهر تو زندگیه، یک دفعه زن یک جمله بیان میکنه، یک تعبیری به کار میبره، این جملهش باعث میشه که دل همسرش رو میرنجانه و زمینه سردی در زندگی ایجاد میشه و این سردی ها یواش یواش خدایی نکرده به یک سری خلاصه راه ها و کارهای نادرستی منجر میشه و چه بسا موجب جدائی ها و غیره بشه. و شما نگاه کنید غالب زندگی هایی که متلاشی میشه اینها از یک کلمه یا از یک جمله شروع میشه. و ما تلاش کنیم مخصوصا به اون دسته از عزیزان جوان که ازدواج کردن یا اونهایی که میخوان ازدواج بکنن، من یک خواهشی از این عزیزان دارم. اولا در نظر داشته باشید یک زندگی در آغازش مشکلاتی دارد، هیچ شک شبهی نیست. شما از هر کسی که زندگی شروع کرده، از پدر مادرتون سوال کنید، از پدر خانم مادر خانمتون سوال کنید، از عمه و شوهر عمتون سوال کنید، از خاله و شوهر خالتون سوال کنید، هر کسی در ابتدای زندگی، چون دو تا فرهنگ از دو تا خانواده میخواد در یک جا تشکیل زندگی بده، قطعا یک سری مشکلات در ابتدای کار هست. اگر در همون ابتدا مرد میگه من تمام منم، زن هم میگه من تمام منم، خب جور در نمیاد. و خدا بیامرزه یکی از اساتید بزرگوار ما جناب آقای مصطفی زمانی که ما یک چند سال خدمتشون فن نویسندگی خلاصه تتلمذ می کردیم، ایشون یک جمله ای داره، میگه بهترین زندگی اون زندگی است که مرد و زن کلمه چرا در زندگیشون استعمال نکنه. این واژه چرا خانمان سوزه. زن میگه چرا دیر آمدی، چرا فلان چه نخریدی، چرا فلان جا نرفتی، مرد میگه چرا فلان... این کلمه چرا سرمایه و سرمنشه همه بدبختی هست.
این هست بشه خیلی فایده روز.
بله، میگفت آقا توصیه کنید به اون جوانها که تازه دارن زندگی میکنن این کلمه چرا را در زندگی به کار نبرن. و توصیه دوم ایشون به کتابیم قبل از انقلاب ایشون نوشت برای شما عرض کنم، حالا اسم کتاب الان یادم از اخلاق خانواده است، اون زمان کتاب سال شد، خیلی کتاب قشنگ، کتاب جیبی هم هست، اگر من کردم سرچ کنید شما کتاب خانواده مال مصطفی زمانی. و من غالبا بعضی از دوستانی که میان پیش من توصیه میکنم که این کتاب رو بگیرن، اون اوائلم تعداد گرفته بودیم، خلاصه به دوستانی که تازه میخوان تشکیل زندگی بدن این کتاب رو هدیه میدادیم. خیلی کتاب زیباییه، خیلی کتاب قشنگی، البته این مداری مناسب هست با اون فرهنگ قبل از انقلاب، ولی خب روایت ها و آیات و مطالبی که ایشون میاره خیلی خوبه. و یک توصیه دومی که ایشون داشت در این زمینه این بود که میگفت زن شوهر مخصوصا در ابتدای زندگی اگر از همدیگر گلایه دارن مطالبشون رو بنویسن بگذارن زیر متکا، صبح که پا میشن بردارن بخونن، چون آخر شب خسته هستن، هم مرد خسته هست هم زن خسته است، اعصابم نمونده. وقتی میاد گلایه مرد رو میشنوه عصبانی میشه، عکس العمل نشون میده. مرد گلایه زن رو میشنوه ناراحت میشه. من دیدم خیلی از خانواده ها به این عمل میکنن آقای اسماعیلی، یعنی اگر گلایه از همدیگر دارن به زبان نمیارن،
می نویسند
یک جایی میگذارن، مثلا صبح که مثلا خانم پا میشه، یا اصلا یک جایی که یا خانمش نمیدانه، میگی که مثلا صبح فلان جا من یک چیزی نوشتم، بردارید شما مطالعه. خودش هم از خونه رفته بیرون، خانمش برمیداره میبینه مثلا چند تا گلایه همسرشون نوشتن، مطالعه میکنه، یه مقدارم فکر میکنه. این قطعا چیه؟ به فکر میاد، به فکر برطرف کردن ناراحتی ها هست. و یا خانم اگر گلایه داره بنویسه، اون وقتی که آقا میخواد بره بیرون، همسرش میخواد بره بیرون، یا مثلا تو جیبش بگذاره، بعد زنگ میزنه آقای من یک نامه نوشتم تو جیبتون گذاشتم، اینو مطالعه بفرمایید. یعنی اون حریم ها حتی المقدور نباید شکسته بشه. ولی حریم که شکست چیه؟ همه چی به هم میریزه. ولذا آقا امیر المومنین سلام الله علیه می فرمایند بر این که چه بسا یک جمله انسان میگه، این جمله زندگی رو از هم میپاشونه، نعمت صفای زندگی رو از انسان سلب میکنه. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. من در خدمت آقای اسماعیلی هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما استاد. اینا نکاتی است که بر صورت ماها میتونیم از فرمایشات و دستورات وجود نازنین آقا امیر المؤمنان علی علیه السلام بهره‌مند بشیم و در زندگیمون هم انشالله به کار ببریم، مخصوصا بحث خانواده. حالا جناب استاد، برخی از افراد هستن که عادت به پرگویی دارن. ما میخوایم انشالله در مورد این واژه میمودار صحبت بکنیم، اما قبلش بریم یه اتاق فرمایی بخش کوتاه ببینیم و برگردیم این پرگویی را هم یه مقدار در موردش صحبت بکنیم، ببینیم وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام در این زمینه چه فرمایشاتی دارن.
شهد باسمك الشهد خلي ياخد البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الغيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبي نے علی پکارا علی محمد کا سایہ زہرا کی روتی ہے قضا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی
No, no. قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارا
یا علی مدد یا علی مدد یا طائف الغیارا یا علی مدد یا علی مدد
خب نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و مدح و منقبت ایشون رو هم شنیدیم. همونطور که گفتم این ایام متعلق است به مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام. این بزرگوار در 13 ماه رجب المرجب دیده به جهان گشودن، متولد شدن. مادر بزرگوارشون وارد خانه کعبه شدن و 3 شبانه روز مهمان خانه خدا بودند و بعد از اون حضرت مادر بزرگوارشون رو، مادر بزرگوار امیرالمؤمنین، از کعبه بیرون آمدن در حالی که طفلی زیبا و با فضیلت در آغوش داشتند و اولین نگاهشون تلاقی پیدا کرد به صورت نورانی و پرفروغ نبی گرامی اسلام. خلاصه این ایام ایام بسیار مبارک و شادی هست و امیدوارم که دلهای شما هم شاد باشه. برنامه زنده اخلاق علوی هم اختصاص داره به توصیه ها و سفارش های وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام و اینکه حضرت به ما توصیه میکنن که آدم هایی که اهل تقوا هستن باید چه ویژگی ها و خصوصیاتی داشته باشن، که بحث زبان فعلا مورد بحث و گفتگوی ما هست و از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره مند میشیم. حضرت استاد، من عرض کردم توی قبل از این میان برنامه بخش قبلی که بعضی ها عادت به پرگویی دارن، اصلا دائم به قول قدیمی ها مثل مسلسل حرف میزنن، توی جمعی که هستن قبل از اینکه ازشون سوال بشه حرف میزنن، از یه نفر دیگه سوال میکنن اون آقا جواب میده. حضرت امیر چه راهنمودی تو این زمین دادن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امیر در رابطه با پرگویی و پرسخنگویی روایات زیاد داره. من تو ذهنم هست که شاید بالای نزدیک 100 روایت از حضرت امیر در پرگویی، مذمت پرگویی و مدح خلاصه کم حرفی و گزافه و گزینگویی و خوبگویی دارد. مثلا در یک جا حضرت می‌فرماید که آفت الکلام الاطاله، آفت و برای شما عرض کنم بی ارزش کردن سخن این است که انسان همینطوری حرف رو ادامه بده، شروع کنه خلاصه آسمان را به ریسمان، مطلبی که میتونه در 1 دقیقه بگه یا 10 دقیقه شروع کنه حرف زدن. یا در روایتی دارد ایاکه و کثرت الکلام، از پرگویی اجتناب کن، فانه یکثر الدلال، هرچه بیشتر سخن بگی لغزش های شما بیشتره، چون هر کس بیشتر املا می نویسه قطعا غلط هم بیشتر خواهد داشت. و یورث الملل، این از نظر روانشناسی هم حضرت میگه حرفهای برای شما عرض کنم بی خود و پرگویی خودش ملال آوره، حوصله طرف سر میره، هی آرزو میکنه که کی حرف این آقا تمام میشه، کی ما از شر حرفایشون. خب بعضی وقت از من افرادی هستن اینها ماخوذ به یه حیا هستن، نمیتونن بگن آقا کم حرف بزن و داره چیه زجر میکشه و ناراحتی و از نظر روانی برای شما عرض کنم اصلا اون اعتمادش و اون محبتش به انسان سلب میشه. یا باز در روایت من کسر کلامه زل، هر کس بیشتر حرف بزنه پرگویی کنه قطعا لغزش هم خواهد داشت. در روایت دیگر خیلی جالبه ایاکه و فضول الکلام، از پرحرفی اجتناب کن، فانه یظهر من عیوبک ما بطن، هرچه بیشتر حرف بزنی عیب و نقصت بیشتر روشن میشه برای مردم. و یحرک علیک من اعدائک ما سکن، و چه بسا حرفایی که میزنی
دشمنانی را که ساکتن حرکتی ندارن اونا را به حرکت در میاره. شروع میکنی از خود تعریف و تمجید، من آنم که رستم بود پهلوان، من فلان آقا را اینطوری زدم، فلان آقا را اینطوری نابود کردم، فلان آقا را اینچنین قدرتی دارم، باعث میشه اون کسانی که بغض عداوت شما را دارن میگن عجب این بابا اگر قدرت بگیره پدر ما را هم در میاره، ما به قلب که قدرت بگیره کله پاش میکنیم. ببینید و یحرک علیک من اعدائک ما سکن، پرحرفی باعث میشود دشمنان خوابیده را بیدار کنه، دشمنان ساکت رو به حرکت در بیاره. در روایت دیگر دعیل کلام فی ما لا یعنیک، بابا یه حرفی که ضرورت نداره نزن، به اندازه ضرورت و نیازت حرف بزن، بیش از نیازت حرف نزن. و فی غیر موضعه، اصلا ببین جای حرف اینجاست یا نه، هر سخن جایی و هر نکته
مکانی
دارد. یک دفعه مثلا رفته مغازه، شروع کرده داستان لیلی مجنون و نمیدونم رستم سهراب رو مطرح کردن، آقا چه ربطی دارد؟ رفته اونجا ما فلانجا سفر رفتیم اینطوری شد، با پدر زنم اینطوری کردم، با برادر، ببینید یک چیزی سن ارتباط نداره، مربوط به شما نیست، ارتباط به شنوندت نداره، از او اجتناب کن. بعد حضرت من فرب کلمت سلبت نعمتن، یه کلمه همین در اصل پرحرفی به زبانت میاد، نعمتی رو از تو سلب میکنه. و لفظ اتت علا محجتن، یه کلمه همینطوری در لابلای حرفت میزنی که این منجر به خونریزی میشه. باز در روایت دیگر علامت الایه تکرار الکلام عند المناظره، اون کسی که عاجز ناتوان هست تلاش میکنه حرف زیاد بزن، اونهایی که توانمندند و عاقل هستند، حکیمند، معمولاً کم میگویند، گزیده میگویند. پرحرفی ها نشانه عجزه. و کثرت توجه عند المحاوره، بعضی از افراد هست که میاد همینطور شروع میکنه به گزافه گویی، توجه یعنی گزافه گفتن، فخر فروشی کردن، آی من چنینم، من چنانم، من اله کردم، من بله، شروع می کند از خودش یک سری حرفایی و فخر کردن و نمیدونم حرفای گزافه گفتن، اینها با اخلاق علوی نمی سازه. باز در روایت دیگر کثرت الکلام تبسط حواشیه و تنگس معانیه فلا یرا له امد ولا ینتفع بی احد، هرچه حرف بیشتر باشه، پرحرفی بیشتر باشه، حواشیش هم بیشتر میشه، اشکالاتش هم بیشتر میشه و نقایص کلام هم برای مردم بیشتر روشن میشه و کسی هم از پرحرفی چیه استفاده نمی کنه. در کنارش امیرالمومنین یک جمله قشنگی داره، خیلی جمله زیباست. اگر بینندگان عزیزم همین یک جمله رو از حضرت امیر امشب ما بتونیم فرا بگیریم خیلی جالبه. اذا اراد الله سبحانه و تعالی صلاح عبد الحمه قلت الکلام، خدا هر بنده‌ای رو دوست داشته باشد به او کم حرفی را الهام میکنه. خیلی جالبه ها، یعنی پرحرفی مشخص از وسوسه های شیطانیه، کم حرفی الهام الهی است. در کنارش هم داره سه چیز را خدای عالم برای کسی که دوست داشته باشه و صلاح عبد رو بخواد، یکی کم حرف زدن، کم غذا خوردن. ما در روایت داریم خدای عالم از اون کسی که شکمش رو پر میکنه، حتی برای نفس کشیدن هم جان میگذاره، دشمن میداره. یعنی دشمنترین، مبغوزترین عبد اون عبدیست که در غذا خوردن زیاده هم دیگه پرگویی دارد، پرخوری هم دارد. ما در روایت هم داریم بر این که غذا که میخورید قبل از آن که سیر بشوید دست از غذا بردارید. بعضی از افراد هستن مخصوصا در مهمانی ها و غیره، خلاصه به مال مفت رسیدی هلاک کن خود را، که گاه گاه چنین اتفاق می افتد. خلاصه شروع میکنه به قول یک چیزی نقل میکردن نهای گلفایگانه در اون کتاب براش منحاز سرورش داره، میگه یه بنده خدای رفته بود مهمانی، خلاصه دید که این به بچهش گفته بود که ما میریم اونجا غذا بخور، آب نخوری ها. خلاصه این وسط غذا شروع کرد آب خوردن، یه خلاصه سیلی زد، گفتم بابا. دوباره اومد بیرون گفت بچه بهت نگفتم که آب نخور که غذا بخوره؟ گفت بابا من آب که خوردم غذا را برد پایین، بیشتر خوردم. یه کتک دیز زد، گفت چرا به من نگفتی؟ یا به قول نرم میکنم یه کسی دیگه به قدری خورده بود دیگه نمیتونست راه بره، اینه به پشت، یعنی داشت میرم به پشت سیز کرده بودن، پشت گرفته بودن، یعنی شکمش به طرف بالا بود، کمرش به پشت پسرش بود. بعد که داشت میرفت دید که این خلاصه کهکشانها، این ستاره ها نزدیکم، گفت سرم اینا چیه؟ گفت میگن اینجا مهمانی هستی اینها چیه؟ گفت ولی میشه بریم اونجا هم یک شکمی هم اونجا ده. بینید بعضی وقتا هم هست، بینید خود کم غذا خوردن از نعمتهای الهیه. هیچ کسی از پر غذا خوردن نه چاق شده نه به جایی رسیده. کم غذا خوردن از اونهایی که خدای عالم به هر کس الهام کند، این رو کرم میکنه. و قلت المنام و کم خوابیدن. بعضی از افراد هستن جای اسماعیلی، چون به قول خدا بیامرزه آیت الله خزعلی ایشون خب معمولا میامند اینجا، ورودشون منزل ما بود، خیلی یعنی شاید به اندازه یک بچه مثلا 5-6 ساله بیشتر غذا نمیخورد. میگفتم چرا غذا کم؟ گفت یک لقمه غذا بیشتر بخوریم یک ساعتم باید بخوابیم، یه لقمه غذای زیاد یک ساعتم خوابیدن میخواد. چون وقتی انسان زیاد حرف میزنه، زیاد میخوره، باید زیادم بخوابه. و هرچه که انسان خوابش بیشتر باشه از عمرش کمتر استفاده میکنه. ما چقدر تو این دنیا هستیم؟ 80-90-100 دیگه. وقتی دیگه از 80 که میگذره دیگه به قول هر روز آرزو میکنه آقا من برم. ولی اون طرف چقدره؟ 80 سال، 80,000 سال، 80,000,000 سال، چه؟ تمام ذرات عالم رو شما صفر کن جلوی یک عدد یک بگذار، باز ذرات عالم تمام میشه، ولی زندگی آخرت تمام شدنی نیست، اون دیگه جاودانه است و مخلد. ولی زمان ما باید تلاش کنیم از این عمرمون حد اکثر استفاده را برای اونجا بکنیم. از دنیا مزرعت الاخره، دنیا مزرعت آخرته. از دنیا تعبیر باز حضرت امیر است در نهج البلاغه، از دنیا دار و ممر و الاخرت دار و مقر، خذوا من ممرکم الى یا لمقرکم. دنیا گذرگاهه. من بعضی وقت فکر میکنم خدایا دوران بچگیمون رو یاد میارم، خدایا این به قول 50-60 سال چطوری گذشت؟ یعنی آدم احساس میکنه مثلا یک 5-6 ساعت گذشته رفته. و هر چه آدم دوستان عمرش به طرف آخر بیشتر میشه، تأسف آدم بیشتر میشه. و انسان باید تلاش بکنه از این عمر و از این سرمایه بزرگی که خدای عالم بهمون داده حد اکثر استفاده را بکنه. من یکی از نعمت‌های بزرگ خدای عالم در حق یک بنده این رو می‌دانم دوستان عزیز، یکی از یم حاصل این 40-50 سال عمر حوزویم، یکی از محصولاتش اینه که آدم هر روز چند بار این فکر بکند بابا یک روزی من خواهم مرد، با اسرائیل دست پنجه نرم خواهم کرد، وارد قبر خواهم شد، سؤال نکیر منکر خواهم داد، زندگی برزخی خواهم داشت، قیامت برای حساب خواهم آمد. اگر ما در روز چند بار این رو در ذهنمون تصور کنیم و به او عقیدمند باشیم که بابا یک روزی خواهیم مرد، حالا 10 روز، 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگر. و معلومم که نیست دوستان عزیز، الان ما نمیتونیم بگیم آقا ما 5 دقیقه بعد از این زنده هستیم یا نیستیم، هیچ کسی هم از عمرش خبر نداره. ولذا در نهج البلاغه شما ملاحظه کنید، شاید امیرالمومنین میتونم ادعا کنم بیش از 200 مورد حضرت امیر تذکر میده که مردم به فکر مرگ باشید، به یاد مرگ باشید، به یاد سؤال نکیر منکر باشید. حتی داره بر این که در یکی از این خطبه هاش که کثیر ما یوعظ به اصحابه، این حضرت اصحابش رو چکار میکرد؟ بیشتر با این جملاتش موعظه میداد و بیشتر این جمله را در جلسات برای دوستانش اصحابش مطرح میکرد. اقل الارجت علی الدنیا و انقلبو به صالح ما به حضرتکم من الزاد، تلاش کنید به فکر اونجا باشید. فإن امامکم عقبتن کعوده و منازل مخوفتن مهوله لابد من الورود علیها و الوقوف عندها. یقین داشته باشید پیشاپیش شما یک منزلهای خطرناکیه، یک گذرگاه‌های وحشتناکیه، هیچ کسی را راه فرار و گریز نیست. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه من نمیخوام بمیرم، نخواهم مرد. هیچ کس نمیتونه بگه من وارد قبر نخواهم شد. هیچ کس نمیتونه بگه من از دست نکیر منکر فرار خواهم کرد. ولی دوستان عزیز بیاییم، این شب جمعه هست، دقت کنیم این جملات حضرت امیر را، مخصوصا در دعای کمیل را. من بارها گفتم دعای کمیل باشه، دعای نطبه باشه، دعای ابو حمزه سومالی و غیره باشه، خوب خواندنش، ولی ائمه علیهم السلام میخوان زبان حرف زدن با خدا را به ما بیاموزند. وقتی ما زبان حرف زدن رو یاد گرفتیم، مثلا یک کسی تو بیابان چوپانه، فرهنگش با همون فرهنگ چوپانیه، بخواد حرف بزنه با هر کسی هم مناسب فرهنگش حرف میزنه. یک کسی مدیر یک اداره هست، با هر کس حرف بزنه با اون فرهنگش حرف بزنه. یک کسی استاد دانشگاه به همین شکل. ما بیاییم ببینیم با خدای عالم، خالق آسمان زمین، اون کسی که له الخلق والامر، اون کسی که امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اون کسی که به تعبیر سید الشهدا اللهم بیدک دنیای و آخرتی زیادتی و نقصی، تمام زندگیم خیر و شرم همه دست توست، با اون ما میخواییم حرف بزنیم، چطوری حرف بزنیم؟ ببینیم حضرت امیر سلام الله علیه با خدای عالم چطوری حرف زده. این فرازهای دعای کمیل، فرازهای زیارت دعای ابو حمزه سومالی، فرازهای دعای حضرت سید الشهدا در روز عرفه، من توصیه میکنم به دوستان از این 3 تا دعا غافل نشن. به تعبیر یکی از اعاظم ائمه علیهم السلام، یک سری از معارف را به لسان حدیث نمیتونستن بیان کنن، اینها به لسان دعا بیان کردن. ولذا خیلی از معارف در لابلای این دعاها هست. و دقت کنیم از این دعاها راه حرف زدن با خدا را فرا بگیریم. نکته دیگر، حضرت میگه الکلامو در کدوا، سخن گفتن مثل داروس، قلیله ینفع و کثیره قاتل. دوا
بله
اندازش مفیده،
زیاد بشه
قاتله. یعنی شما فرضاً آمدن به شما مثلا آنتی‌بیوتیک دادن، یا مثلا یک گرس خاصی دادن، شما بخواید 10 تا را در یک جا مصرف کنید. ما یه بنده خدایی داشتیم، یه روز بیمارستان و آتلان گلفایگانی، تا دارو که نوشته بودن شربت داده بودن، همونجا از داروخانه گرفت در شربت باز کرد، گلوب به گلوب خورد، شیشهش هم گذاشت اونجا، این شیشه به دردتون میخوره. بله، حالا بعضی هم به این شکلی هستن. امیرالمومنین فرماید سخن گفتن مثل داروست، دارو اون اندازش، نه کمترش نه بیشترش. دکتر گفته روزی 3 تا قرص بخور، اگر روزی شما 10 تا قرص بخوری خب قطعا ضرر میکنی، مسموم میشی تو. و کثیره قاتل، زیاد خوردنش انسان رو میکشه. یا در روایت دیگر عقل للمقال و قصر الامال ولا تقل ما یکسب که وزرن او ینفر انک حرن. در سخن گفتن کم بگویید و گزیده بگویید، آرزوها را طولانی نکنید، چیزی نگو که وزر و بالش در دنیا و آخرت گرفتارت بکنه و افراد را از تو متنفر کنه. در روایت دیگر اذا تم العقل نقص الکلام، هر چه عقل انسان بیشتر باشه سخن گفتن ها چیه؟ کمتر خواهد. در روایت دیگر من علم انه مؤاخذ بقوله، چقدر زیبا عالی گفته، هر کس بداند که در برابر گفتارش فردای قیامت مؤاخذه خواهد شد، فل یقصر فی المقال، گفتارش رو چیکار میکنه؟ کوتاه میکنه. این آدم بدانه برای این که این کلماتش فردا گرفتاری داره. من بارها عرض کردم بعضی از عرفا و بعضی از اولیاء خدا در گذشته حتی در زمان رسول اکرم اینها همواره یک ریگ بزرگ زیر زبانشون میگذاشتن نتونن حرف بزنن. وقتی میخواستن حرف بزنن اول فکر میکردن آیا این حرف رضای خدا هست توش؟ آیا این حرف فایده برای من داره؟ فایده برای دیگران دارد؟ فردای قیامت من مؤاخذه نخواهم شد؟ این سنگریزه را از زیر زبانشون در می آوردن، حرف را به اندازه ای که ضرورت داشت می زدن، دوباره این سنگ را زیر زبانشون می گذاشتن. چون وقتی کسی بدانه که بابا این حرف زدن ها مثل سم فردای قیامت گرفتارش خواهد شد، رعایت می کنه. قلت الکلام یسترالعیوب، خیلی زیبا یه بحث روانی. کم سخن گفتن عیب را مخفی میکنه و یقلل الذنوب، گناهان انسان را هم کم میکنه، وزر و بالش را کم میکنه. اینها نکاتی بود که بینندگان عزیز از حضرت امیر سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه در رابطه با آفات سخن گفتن و آفات پرگویی و فواید کمگویی و گزیدگویی. البته عرض کردم روایت خیلی زیاده، من بعضی وقت با انبوهی از روایات که مواجه میشم میخوام انتخاب بکنم برای اخلاق علوی، بعضی وقت واقعا میمانم معطل، چون واقعا کلمات حضرت امیر مثل دره،
انتخابش سخته،
واقعا انتخابش سخته، یعنی الحق انتخابش سخته.
درست.
بله، بعضی وقتا من تسبیح برمیدارم استخاره میکنم، یعنی واقعا من همین امروز که داشتم بعضی از استخاره میکردم این انتخاب کنم یا انتخاب نکنم، یعنی کلمات حضرت امیر سلام الله علیه واقعا انسان رو منقلب میکنه، دیگرگون میکنه. کلام الملوک ملوک الکلام، و میتونیم ادعا کنیم همون تعبیری که ابن ابی الحدید داره، علی ابن ابی طالب نام گذشتگان را محو، جایی هم برای آیندگان نگذاشت. من در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست ما در خدمت شما.
ممنون و متشکرم از شما، فدای این امیر بیان بشم که مولای ماست، آقای ماست، سرور ماست، تاج سر ماست، امام ماست، و ما باید شاکر این نعمت بزرگ باشیم. فرصت برنامه اون استاد تمام شد، منم سوال داشتم باز اتفاقا که بپرسم، حالا انشالله میذاریم برای جلسات آینده و برنامه‌های بعدی حتما.
ما سوالتون رو مطرح کنید، حالا یا ما خودمون به فکرش باشیم،
اشکالی نداره،
یا بینندگان عزیزم آماده باشه.
نکاتی که خواهش میکنم، جز نکاتی که یادداشت کرده بودم این رو هم مطرح بکنم، حالا انشالله این زمینه باشه برای برنامه بعدی. حالا اینکه با توجه به مراقبت‌های زبانی میخوایم ببینیم که خطرناک‌ترین گناهی که توسط زبان حالا دامنگیر انسان میشه، این رو انشالله در برنامه های بعدی بهش اشاره
کردم. خوبه، نکته قشنگیه. عرض کردم بعضیا تا 300 400 تا گناه برای زبان آوردن، ولی من حالا انشالله دیگه در هفته آینده اگر توفیق ما داشتیم و به قید حیات، خطرناکترین گناه زبان چی هست؟ حالا انشالله این رو ما خدمت عزیزان انشالله به حول و قوه الهی مطرح خواهیم.
انشالله. ممنون و متشکرم حضرت شما، حضرت استاد دعا بفرمایید برای اون حسن خفان باشه انشالله.
خدایا قسمت می دهیم به آبروی امیر المؤمنین و همسر بزرگوارش صدیقه طاهره، فرج فرزند علی و زهرا حجت ابن الحسن هر چه سریعتر نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان، حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، همه و همه را خدایا به حق امیر المؤمنین و صدیقه طاهره برآورده نما.
الهی آمین.
دعاهای ما را به اجابت برسان.
الهی آمین.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه امشب اخلاق علوی هم به پایان رسید. امیدوارم که برای هممون درس باشه تو زندگیمون، اخلاقمون علوی، رفتارمون علوی، گفتارمون هم انشاءالله علوی باشه. فردا هم روز جمعه است و متعلق به فرزند مولامون امیرالمومنین، فرزند بی بی جانمون حضرت زهرا، حضرت مولانا آقا جانمون، حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا، و بهترین دعای ما ظهور و فرج ایشون هست که از درگاه خداوند متعال طلب میکنیم و عرضه میداریم السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. التماس دعای خیر. یا علی مدد و خدا نگهدار.
زلل اعمال دنیا دعا برای ظهوره، افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره، تو جشن تو بهترین بر برا دعای ظهوره، برا دعای ظهوره. یا خلعت رشیده الحمیده، بیا بیا بیا. دعای عشقای دست به دست یتیم دل شکسته، دعای جون خسته، دعای همه چشم انتظارا، همه دل بیقرارا، جان نسارا. اللهم عجل لبنیک الفرج، اللهم عجل لبنیک الفرج، اللهم عجل لبنیک الفرج. تاب و رواق دل من به عشق تاقا حرم شد، ببین چقدر تاق نصرت تو شهر برات و علم شد، تو شهر برات و علم شد. یعنی بدر منیرم، بیا بیا بیا، یعنی شمس معشیرم، بیا بیا بیا، یعنی به دسته یتیم دل شکسته، دعای جون خسته، دعای همه چشم انتظارا، همه دل بیقرارا، همه ی جان نسارا. اللهم عجل بنيك الفرج اللهم عجل بنيك الفرج اللهم عجل بنيك الفرج.